ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان گرامی، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. واژگون شدن یک اتوبوس در محور سوادکوه ایران، دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر به 20 سال زندان محکوم شد. سخنگوی دولت ایران میگوید یارانه هیچ گروهی حذف نشده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، واژگون شدن یک اتوبوس در محور سوادکوه به کشته شدن دست کم 12 نفر منجر شد و 16 تن نیز در این حادثه مجروح شدند. این اتوبوس در مسیر تهران ساری در حال حرکت بود. بنابر گزارش ها سرنشینان این اتوبوس پیشتر مسافران هواپیمایی در مسیر مشهد ساری بودند که هواپیمایشان به دلیل بدی آب و هوا در تهران به زمین نشسته بود. پس از این فرود اجباری، شرکت هواپیمایی ماهان با استفاده از 2 اتوبوس قصد انتقال این مسافران را به ساری داشت. بنابر گفته مقام‌های پلیس، یکی از این اتوبوس‌ها به دلیل نقص فنی، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل آن به دره سقوط کرد. دادگاهی کیفری در مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور و 12 تن دیگر را به 20 سال زندان محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده حمله به معترضان مخالف دولت محمد مرسی در سال 2012 میلادی است. دادگاه اتهام قتل عمد را که منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان میشد لغو کرد. محمد مرسی که در زندانی در نزدیکی شهر اسکندریه در مصر زندانی است، به همراه صدها عضو دیگر گروه اخوان المسلمین با اتهامات متعدد دیگری نیز روبروست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت یارانه هیچ گروهی حذف نشده و به گفته او خبر حذف 5 گروه از یارانه بگیرها کشف جدید برخی از رسانه ها بوده است. قبلا برخی رسانه های ایران خبر داده بودند که یارانه بعضی از گروه های پردرآمد حذف شده است. این سخنان محمد باقر نوبخت در حالی بیان شده که قبلا علی طیب نیا وزیر اقتصاد از آغاز فرایند حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامیده بود خبر داده بود. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه گفت اقتصاد روسیه در پی تحریم‌های غرب بیش از 26 میلیارد دلار ضرر کرده است. آقای مدودیف افزوده است که این ضرر می‌تواند در سال جاری چند برابر افزایش یابد. دیمیتری مدودیف در این باره گفته است تأثیر تحریم‌ها مهم بوده و روسیان را پنهان نمی‌کند. نخست وزیر روسیه که در جریان ارائه گزارش اقتصادی سالانه‌اش به پارلمان این کشور سخن می‌گفت، افزوده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی حدود 2% کاهش داشته است. اقتصاد روسیه در پی سقوط قیمت نفت و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که پس از بحران اوکراین اعمال شد، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. نخست وزیر روسیه در این باره گفته است که اگرچه اقتصاد کشورش در حال ثابت شدن است، اما اگر این عوامل خارجی ادامه یابد، روسیه باید خود را با واقعیت اقتصادی متفاوتی تطبیق دهد. و کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اتهام‌های وارد شده به جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را که در ایران زندانی است بی اساس توصیف کردند. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در ایران، اصلاح طلبان که در سالهای گذشته و به خصوص بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و برخورد شدید با منتقدان، دو حزب قدرتمند خود یعنی جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو منحل شده دیدند، سعی دارند که حزبهای جدیدی برای رقابت سیاسی تأسیس کنند. یکی از این حزب‌ها حزب اتحاد ملت ایران است که به تازگی مجوز فعالیت گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین سعد می‌شنوید.
حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران، آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند، از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است. محافل خبری از این حزب به عنوان تشکیلات جدید وابسته به اصلاح طلبان نام می‌برند. غلامرضا انصاری که خبرگزاری کار ایران ایلنا از او به عنوان یکی از اعضای مؤسسه این حزب نام برده است، روز دوشنبه به ایلنا گفته که حزب اتحاد ملت ایران تعریف تازه‌ای از فعالیت سیاسی در ایران ارائه می‌دهد و با مطالعه الگوی احزاب موفق شکل جدیدی از سیاست ورزی را اجرا خواهد کرد. آقای انصاری اطلاعاتی درباره هیئت مؤسس این حزب ارائه نکرده و تنها به این بسنده کرده که اعضای حزب اتحاد ملت ایران را جمعی از مدیران ارشد نظام تشکیل می‌دهند که به گفته او سابقه انقلابی داشته و خود را ملزم به اجرای اصول قانون اساسی می‌دانند. اخبار مربوط به حزب اتحاد ملت ایران که زمزمه‌های تشکیل آن از سال گذشته شنیده می‌شد، واکنش رسانه‌های اصولگرا و تندرو را برانگیخت، تا جایی که این رسانه‌ها حزب اتحاد ملت ایران را متشکل از اعضای حزب منحل شده مشارکت ایران اسلامی عنوان کردند. واکنش اصولگرایان سبب شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز در واکنش به گزارش رسانه‌های اصولگرا اعلام کند که وزارت کشور مطابق قانون ابتدا از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط استعلام می‌کند و بعد از آن به شرط اینکه استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات بود مجوز خواهد داد. علاوه بر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی نیز از مراجع اصلی استعلام برای ارائه مجوز به احزاب در ایران است. اما چرا برخی رسانه‌های مرتبط با اصولگرایان تندرو با بیان اینکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران همان اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی هستند از دریافت مجوز حزب اتحاد ملت ایران ناخشنودند؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در این باره میگوید:
وقتی فضای سیاسی فضای انحصاری هست، یک بازیگر سیاسی میتونه در اون فضا تنفس بکنه و اجازه نفس کشیدن به دیگران رو نمیده. معلومه که تندروها باید ناخشنود باشند از بس فضای سیاسی در کشور، برای اینکه وضعیت موجود خودشون، موقعیتشون تضعیف میشه و علاقه ندارن که این انحصار سیاسی که به نفع خودشون هست شکسته بشه. از این جهت هست که ابراز نگرانی میکنن.
سایت خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته افرادی چون محمد آقایی، حسین خلیلی اردکانی، محمد خلخالی، حیدر زندیه، مژگان اثباتی، رویا بلوری و غلامرضا انصاری را به عنوان اعضای هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران معرفی کرد. افرادی که سابقه عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی را دارند. جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و روی کار آمدن محمد خاتمی تأسیس شد، در سال 1389 و پس از سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام اقدام خلاف قانون اساسی، قوانین موضوع و خلاف اساسنامه و مرامنامه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منحل شد. اما فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران، درباره تأثیر فعالیت احزاب اصلاح طلب و اینکه آیا این فعالیت به گشایش فضای سیاسی در ایران کمک می‌کند، معتقد است:
تعدد احزاب منجر به انبساط سیاسی در کشور میشه. فضای انقلابی که از دوره رویکار اومدن احمدی نژاد اتفاق افتاده بود، که فضای امنیتی پلیسی هم به خودش گرفته بود، این رو کاهش میده و فکر میکنم که به تدریج میشه گفتش که به سمت انبساط سیاسی میریم. اما طبیعیه که نمیشه از این انتظار فضای پس از دوره دوم خرداد و اصلاحات رو، فضای باز و موقع نخواهد بود، ولی خب از فضای به شدت انقباضی و پلیسی امنیتی دوره احمدی نژاد هم میکاهه. من آدم خوشبینی هستم و فکر میکنم که این حزب هم میتوانه تأثیر مثبتی در بهبود فضای سیاسی کشور بگذاره.
آنگونه که برخی رسانه‌ها و محافل خبری گزارش دادند، به نظر میرسد هدف اصلی اصلاح طلبان از تشکیل احزاب جدید در حال حاضر انتخابات مجلس ایران باشد که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.
گزارشی بود از بنیامین صدر. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گزارش دیگر پی میگیریم.
آقای خامنه ای فرمودن آمریکا قصد حمله به ایران رو داره و این نقض تعهد هست. میخواستم بگم تنها کشوری که ادعای نابودی کشور دیگر رو میکنه ایرانه، که نابودی اسرائیل رو طلب میکنه. به همین دلیل که آمریکا قصد حمله و گزینه نظامی رو روی میز گذاشته. اگر نه آمریکا قصد حمله به هیچ کشور رو نداره.
آقای روحانی ببینید وضع جوانهای مملکت ما به کجا رسیده که باید وزیر امور خارجه استرالیا بیاد واسطه بشه که اینها بیان در مملکت که به خودشون تعلق داره زندگی کنن. شما نگاه کنید به آمار چندین ساله زمان انقلاب، چند صد هزار جوانان تحصیل کرده ایرانی جلای وطن کردن به خاطر فرص و فشارهایی که شما به اونها تحمیل کردید و وعدهایی که هیچ وقت عملی نشد. به گذشته ایران فکر کنید، یک آمار ارائه بدید. قبل از انقلاب ما حداقل سالی 100 نفر داشتیم که از ایران جلای وطن بکنن. ممنونم که اگر صدای من پخش کنید.
در جمهوری اسلامی نه حیوانات در امانند، نه انسانها، نه طبیعت و نه همسایگان.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن. و اما راه رسیدن به اروپا از طریق دریا برای پناهجویان همچنان راهی مخاطره آمیز و مرگباره. در سال گذشته میلادی نزدیک به 3500 پناهجو و در 4 ماه اخیر هم بیش از 1800 پناهجو در اثر واژگون شدن قایق‌هاشون در دریای مدیترانه غرق شدند. برای جلوگیری از این تلفات انسانی، سران کشورهای اتحادیه اروپا در نظر دارند پنجشنبه این هفته در شهر بروکسل گرد هم بیایند. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان.
از 5 سال پیش به این سو به ترتیب 10,000، 70,000، 22,000، 60,000 و بالاخره 218,000 پناهجوی غیرقانونی از کشورهای شمالی و مرکزی آفریقا با قایق‌ها و کشتی‌های فرسوده و کهنه خود را به سواحل ایتالیا رساندند. اینکه در مجموع چه تعدادی از این پناهجویان در راه رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند به درستی معلوم نیست، ولی با این حال بر پایه آمار سازمان ملل شمار پناهجویان غرق شده در سال گذشته میلادی حدود 3500 تن اعلام شده. فرونتکس، سازمان رسمی ناظر بر مرزهای آبی اتحادیه اروپا هم با توجه به هجوم پرشتاب پناهجویان آفریقایی معتقد است اگر جلوی این روند گرفته نشود شمار این گونه پناهجویان در سال جاری میلادی از مرز 500,000 تن هم فراتر می رود و در نتیجه همپایان تعداد قربانیان نیز بیشتر می شود. انسانهایی که به گفته ناهید کشاورز، مشاور متقاضیان پناهندگی در آلمان، تمام دار و ندار خود را در آفریقا می فروشند تا به اروپا برسند.
من در کار مشاوره خودم به طور دائم با پناهجویانی سر کار دارم که در قایق‌هایی بودند که این قایق‌ها تلفات جانی داشته. یعنی اینقدر تعداد کسانی که سوار می‌کنند در این قایق‌ها زیاد است که اینها حتی اگر که غرق هم نشن به دلیل کمبود جا و فشار جمعیت در واقع نمیتونن نفس بکشن و جانشون از دست میدن. برای من تعریف می‌کنن این پناهجویان اینقدر جمعیت زیاد بوده که چند نفر تو آب افتادن و این قاچاقچی اصلا تلاش نکردن برای که اینا رو از آب بیرون بیارن و همینطوری با سرعت ادامه دادن راه خودشون رو. هزینه خیلی هنگفتی میپردازن برای که از این مسیر بتونن بیان و اینا تمام زندگیشون رو میفروشن و گاهی زندگی خانواده فروخته میشه. چیزی که خیلی غم‌انگیزه اینه که این خانواده ها از هم جدا میشن برای که نمیتونن پول پرداخت کنن برای که هر 4-5 نفرشون با هم سواری قایق‌ها بشن. من جوان داشتم که از اریتره آمده بود، برادر رو گم کرده بود. گفت موقعی که آمدیم سوار این کشتی ها بشیم پول که داشتیم کافی نبود. قاچاقچی گفت من فقط یکی از شما رو میتونم ببرم و اون یکی برادرش اصلا معلوم نیست کجاست.
برای جلوگیری از غرق شدن پناهجویان آفریقایی و همچنین مقابله با هجوم پرشتاب آنها، وزیران خارجه و داخلی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز گذشته در نشستی در شهر لوکسامبورگ بر یک طرح 10 ماده‌ای مهر تایید زدند. گسترش حضور کشتی‌های نجات در مرزهای آبی، نظارت هوایی بر حدود 5,000 نقطه مرزی و مصادره و نابودی قایق‌ها و کشتی‌های قاچاقچیان انسان از جمله مهمترین مواد این طرح است. سوای این قرار است سران کشورهای اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه این هفته با برپایی یک همایش اضطراری درباره حل بحران تلفات انسانی در مرزهای آبی این اتحادیه تصمیم بگیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.